در جلسه گذشته عزیزان مطرح شد که نکاح معاتاتی یک سری ایرادات ثبوتی مطرح شده در فقه که ما این ایرادات ثبوتی رو بحث کردیم و معلوم شد که این ایرادات ثبوتی وارد نیستن، کما این که هم آیت الله خویی هم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ما هم محقق اصفهانی این ایرادات ثبوتی رو رد کردن و بحث و این ایرادات رو نپذیرفت. اما بریم سراغ باز اثباتی بحث ما، بعد اثباتی بحث ما سراغ ادله. آیا ما می توانیم ادله ای بر اعتبار نکاح معاتاتی اقامه کنیم؟ آیا اصلا ادله ای داریم یا در این رابطه ادله ای نداریم؟ خب بحث رو تقسیم می کنیم به دو بخش، یک ادله عامه و بخش بعدی ادله خاصه. ببینیم آیا ادله عامه داریم نسبت به حجیت و اعتبار نکاح معاتاتی. خب در اینجا می توان استناد کرد به ادله عامه ای که در بیع معاتاتی مورد استناد قرار گرفته. ادله ای که در بیع معاتاتی مورد استناد قرار گرفته عزیزان ادله عامه است، یعنی در این اطلاقات و عمومات لفظ بیع نیامده، لفظ بیع نیامده، بلکه موضوع عقده، لذا شامل هر عقدی خواهد شد طبیعتا. یکی از این ادله آیه شریفه اوفو بالعقود هست، اوفو بالعقود. خب بر اساس آیه اوفو بالعقود می توان گفت که ما به اطلاق این آیه تمسک می کنیم و شامل هم عقد با لفظ می شود و هم شامل عقد بدون لفظ، یعنی اوفو بالعقود. سوال می کنیم آیا عقد در اینجا این آیه مقید است به عقد با لفظ، یعنی با صیغه، یا مطلق است شامل عقد بدون لفظ هم می شود؟ خب مولا در مقام بیان مقدمات حکمت شکل گرفته، تمسک می کنیم به اطلاق آیه قرآن و می گوییم عقد بدون لفظ هم اعتبار داره و مصداق این آیه به شمار خواهد رفت. این البته در اینجا بحث فراوانه، یعنی اگر ما بخوایم آیه اوفو بالعقود رو بحث کنیم چندین جلسه مطلب داره و باید هم انجام بشه، ولی حالا خلاصه مطلب اگر بخوام عرض کنم اینه که مطرح شد، چون خود شیخ انصاری آیه اوفو بالعقود رو از جمله ادله بیع معاتاتی ذکر نکرده، بلکه آیه اوفو بالعقود رو کجا ذکر کرده؟ در ذیل بحث الزام، الزام عقد، یعنی فرض کرده یک عقد صحیح داریم، بعد گفته اوفو بالعقود اصالت اللزوم رو ثابت میکنه. دقت کردید؟ اصالت اللزوم رو ثابت میکنه. اوفو بالعقود میگیم که یعنی اگر شما عقد صحیحی را منعقد کردید اصل بر الزامی بودن و لازم بودن این عقد است. چرا؟ اوفو بالعقود. پس با اوفو بالعقود نمیتوانیم خود موضوع رو احراز کنیم. آره، الان یا شبهه مفهومیه، حتی الان یا شبهه مصداقی یا شبهه مفهومیه، پس ما نمیتوانیم تمسک کنیم برای احراز، باید موضوع احراز شده باشه، یعنی عقد صحیح باشد، بعد بریم سراغ اوفو بالعقود. این بحث شیخه، شیخ این نکته رو مطرح کرد. حالا ما میخوایم اینو بگیم، اگر قبول کردیم اوفو بالعقود دلالت بر چه میکند؟ بر اعتبار عقد معاتاتی شامل عقد نکاح هم می شود. یک بار اصلا اوفو بالعقود رو ناظر به عقد معاتاتی نمی دانیم، ولی اگر پذیرفتیم اوفو بالعقود مستند اعتبار عقد معاتاتی می شود، می توان یکی از مصادیق عقد معاتاتی رو در کنار بیع معاتاتی چه بدانیم؟ نکاح معاتاتی. این خود اوفو بالعقود ها، نه قبل، نه ادله دیگر، فعلا اوفو بالعقود. این یک بحث. آیه بعدی که مطرح میکنن آیه احل الله البیع هست. خب یکی از ادله ای که بیع معاتاتی رو معتبر میدانن و به این آیه تمسک میکنن آیه احل الله البیع هست. خب سوال، احل الله البیع، کدام بیع؟ میگوین اینجا هم مطلقه، یعنی مطلق البیع، چه بیع با صیغه چه بیع بدون صیغه. پس در واقع اطلاق احل الله البیع دلالت میکند بر صحت و اعتبار بیع معتاد. اما قطعا احل الله البیع ربطی به نکاح ندارد. بله درست، احل الله البیع موضوعش بیعه، نکاح معتادی رو نمیتوانیم با این ثابت کنیم، اما میتوانیم بگوییم نظیر احل الله البیع در نکاح وجود داره. دقت کردید عزیزان، نظیر احل الله البیع کجا وجود داره؟ در نکاح وجود داره. نظیر یعنی قائم مقامش، نه قیاس. یعنی همان گونه که احل الله البیع داریم، یک احل الله النکاح هم داریم. نه نه، نظیر یعنی چگونه ما از احل الله البیع اطلاق گرفتیم و گفتیم بیع معاتاتی داریم. ما یه چیزی داریم احل الله النکاح،
مستند مشابه مثلا.
بله مستند مشابه. از کجا می توانیم احل الله النکاح رو استخراج کنیم، برداشت کنیم و بعد به اطلاقش عمل کنیم و بعد بگوییم نکاح معاتاتی داریم؟ از روایات بیان کننده فضیلت ازدواج، فضل النکاح. ما روایاتی داریم که بیان کننده فضل النکاح هست. مثلا این روایت یا آیات، مثلا آیات شو بگیم، مثلا آیه قرآن داریم میفرماید و انکحوا الایاما منکم والصالحین من عبادکم. و وقتی میگوید انکحوا الایاما یعنی چه؟ یعنی نکاح حلال خصوحال. این انکحوا الایاما منکم، این نکاح مطلق النکاحه یا نکاح به صیغه است؟ مطلق النکاحه. آقا آیه قرآن میفرماید انکحوا الایاما منکم، خب آیا اینجا مطلق النکاحه یا انکحوا الایاما منکم یعنی انکحوا به صیغه فقط؟ میگه مطلقه، پس اینجا میتوانیم به اطلاق این آیه تمسک کنیم. یا مثلا این آیه حلال که هست دیگه،
نکاح حلاله.
آفرین. یعنی ما داریم از انکحوا الایاما منکم سوال میکنیم کدام نکاح حلاله، مطلق النکاح حلاله یا نکاح مقید به
سبب نکاح؟
بله الان انشالله در مقام نقد میگیم این رو هم میتوان به عنوان دلیل مطرح کرد. ببینیم بعد بررسی کنیم ببینیم اینا میتوانن، ولی فعلا از اطلاق انکحوا الایاما میتوانیم این من. یا مثلا این آیه ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامى فانکحوا ما طاب لكم من النساء. آقا فانکحوا ما طاب لكم من، عام دیگه مطلقه. آقا فانکحوا ما طاب لكم من النساء، خب این انکحوا چی داره؟ آیا انکحوا بالصیغه یا انکحوا مطلقا؟ مطلقا. یا روایاتی که داریم مثلا این معتبره محمد ابن مسلم که میفرماید، شنیدید هم در این خطبه های عقد میخوانن، تزوجوا فانی مکافر بكم الامم غدا في يوم القيامه. خب تزوجوا، خب این تزوجوا فقط بالزواج الناشئ من الصيغه یا تزوجوا مطلقا؟ اطلاق داره. خیلی پس اینجا هم این روایات رو میتوانیم تمسک کنیم. خیلی اما این شد دوم، یعنی شبیه احل الله البیع رو توانستیم در روایات و آیات زواج و فضیلت زواج چکار کنیم؟ برداشت کنیم. اما سه، یک آیه قرآنی داریم که صراحتاً می توانیم از این آیه قرآن نکاح معاتاتی رو استفاده کنیم و اتفاقا یکی از ادله بیع معاتاتی هست. یعنی اومدن از این آیه بیع معاتاتی رو استخراج کردن، بعد گفتن نکاح معاتاتی وقتی درسته بیع معاتاتی هم درسته، ولی این آیه ناظر به نکاحه. یعنی قشنگ در این آیه می توانیم نکاح معاتاتی رو چکار کنیم؟ برداشت کنیم. آیه چیه؟ آیه رو بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. می فرماید که و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا. میفرماید اگر شما به مسلمان ها میگوید اگر شما خواستید یک همسر دیگری به جای همسر فعلیتون چکار کنید؟ جایگزین کنید. این همسر دیگه دلتون زده، خواهید ردش کنید، یک همسر دیگری بیارید. استبدال زوج مکان زوج. این آیات بعدا خیلی باش کار داریم، آیات رو به ذهنتون بسپارید. استبدال زوج مکان زوج. و آتیتم احداهن قنطارا، مهریه‌شون رو هم دادید قبلا. معلوم میشه که مهریه رو همون ابتدا باید داد. الان تو بحث مهریه به این آیه استناد میکنیم. قنطار یعنی یک میزانی از مهریه رو، یک مال فراوانی رو به عنوان صداق پرداخت کردید، همون اول پرداخت کرد. درسته؟ خیلی. یعنی ما اگر آمدیم، الان تو پرانتز بگم یه بحثیه، اگر آمدیم ما مهریه رو همون ابتدا گفتیم باید پرداخت کنید، نه اینکه اندل مطالبه. مثلا مسئله اندل استطاعه و اندل مطالبه رو حذف کنیم، مثلا بگیم آقا همون حین الازدواج شما باید کل مهریه رو به زوج پرداخت کنید، نه بعدن. خب این چی پیش میاد؟ مهریه ها میاد پایین دیگه. الان چون اینا میگن کی داده کی گرفته، میرن مهریه رو یه عددی، ها درست یا نه، هیجانم گرفتتشون، درست یا نه، صمم بکم عمیون شدن، نمیفهمن چه چیزی رو دارن امضا میکنن. ولی اگر ما گفتیم نه باید همون ابتدا، الان اینجا همین آیه ببینیم، این بعد بررسی میکنیم ببینیم چه برداشتی کنیم. آیه میفرماید شما همون ابتدا مهریه زنانتون رو پرداخت کردید، الان میخواید یک همسر دیگری رو جایگزین کنید، میایید چه کار بکنید؟ میخواید اون مهریه رو پس بگیرید، پول فراوانی دادید دیگه، میخواید پس بگیرید. میایید چه کار کنید؟ بهتان میزنن، یعنی اینا اینجور میومدن بهتان میزدن به زنشون که مثلا بر اثر بهتان مسئله به لعان برسه و عقد چی بشه؟ فسخ بشه، پول برگرده. ها؟ برمیگرده دیگه، درست؟ یا نصفش برمیگرده، یا الان اصلا این یه اشکال دیگه، فسخ دیگه، طلاق نیست، درست یا نه؟ الان بهریه برمیگرده. اینا اینجور یه راهی درست کرده بودن. یعنی آیه نازل شد کیف تأخذونه وقد، الان آیه نه اینکه برمیگرده، اونا فکر میکردن، یعنی اونا تصورشون این بود که مثلا من بهتان بزنم میگم این زنه بله غیر مورد اطمینانی نیست و اهل فحشاست، لذا باید پولو برگردونه به من. یعنی اینا تو ذهنشون این بود. آیه آمد و کیف تأخذونه، نمیتوانید پس بگیرید مهریه رو، نمیتوانید پس بگیرید. چرا؟ وقد افضا بعضكم الى بعض، چون شما ارتباط زناشویی برقرار کردید، نمیتوانید دیگه مهریه رو پس بگیرید. و اخذنا منكم ميثاقا غليظا. این آیه خیلی در بحث مهریه مهمه، انشالله به ذهنتون بسپارید. الان ما میخوایم، الان شاهد کجا؟ شاهد اینه و اخذنا منكم ميثاقا غليظا، در حالی که از شما یک میثاق غلیظ و شدیدی گرفتیم. گفتن این میثاق غلیظ چیه؟ همون عقد ازدواجه. در اینجا آقایان گفتن که خداوند متعال عقد ازدواج را به چی تفسیر کرده؟ به چی توصیف کرده؟ میثاق غلیظ. بعد گفتن سوال، این وصف غلیظ قید احترازیه یا قید توضیحیه؟ گفتن قید توضیحیه. ما دو نوع میثاق نداریم، میثاق غلیظ و میثاق غیر غلیظ رقیق نداریم دیگه. عقد ازدواج لازم و جائز که نداریم، عقد ازدواج لازمه. پس معلوم میشه این غلیظ چیه؟ قید توضیحیه، نه قید احترازی. الان بعد بحث میکنیم، نمیخوام الان، فعلا من فقط میخوام طرح اصل مدعا و دلیل رو بگم، بعد بحث میکنیم. الان تک تک اینا رو بحث میکنیم، میخوام فهرست ادله رو بگم به شما، ذهنتون آماده بشه، بقیه ادله رو هم ببینید، یعنی همه ادله رو ببینید بعد بریم ببینیم آیا این ادله دلالت میکند بر نکاح معاتاتی. به نظر میاد این روش بهتره تا دلیل یک یک جدا جدا بگیم رد کنیم، بگیم رد کنیم، کل ادله رو بگیم، شما یک ذهنیت عام برداشت بکنید، ببینیم مجموع ادله آیا واقعا دلالتی دارن بر نکاح معاتاتی یا نه. ببین یکی از این ادله اینه، گفتن میثاق غلیظ یعنی چه؟ یعنی ذات این میثاق شدیده، نه اینکه این میثاق غلیظ مقابل میثاق غیر غلیظه که بعد استفاده کنید بگید میثاق غلیظ با لفظه، میثاق غیر غلیظ بدون لفظه، بعد استفاده کنید بگید نکاح معاتاتی اینجا چیه؟ چرا اینو گفتن؟ خوب دقت کنید، یه بیانی محققان عینی دارند و بعضی از آقایان نقل کردند که فرق لفظ با غیر لفظ در شدت عقده، لفظ عقد رو شدید میکنه، بدون لفظ عقد شدید نیست مقابل، یعنی غلیظ رو گرفتن قید احترازی. بعد استناد کردن به یک روایتی از امام، بله از امام باقر علیه السلام، معروف به روایت برید عجلی، که خاطرتون هست یه روایت دیگری هم خواندم از برید عجلی، یه روایت اخلاق تربیتی خواندیم دو هفته پیش. برید عجلی از امام باقر سوال میکند که و اخذن منکم میثاقا غلیظا یعنی چه؟ یعنی آیه رو از امام باقر سوال. امام در پاسخ میفرماید المیثاق هی الکلمه، یعنی گفتن آقا، یعنی اینجا دو تا بحثه، خوب دقت کنید، پس یک بار غلیظ رو میگیریم قید توضیحی، درسته، مقابل کسانی که غلیظ رو میگیرن قید احترازی، و غلیظ رو به چی نسبت میدن؟ به لفظ. و یک روایت داریم که میگه نه نه، اصلا میثاق با لفظه، اصلا عقد بدون لفظ میثاق نیست. امام باقر میفرماد المیثاق هی الکلمه التي عقد بها النکاح. این یکی از استدلالای کسانی که گفتن خواندن صیغه واجبه در عقد نکاح به استناد این آیه و تفسیر امام باقر. یه تفسیر دیگه شد، پس سه تا تفسیر شد، یکی این که غلیظ رو قید توضیحی بگیریم، اگر این رو قبول کردیم میشه نکاح معاتاتی، یه بار این که غلیظ رو قید احترازی بگیریم، بگیم ما میثاق غلیظ یعنی میثاق با صیغه، میثاق غیر غلیظ بدون صیغه، پس این رد کرد نکاح معاتاتی رو. یک تفسیر، تفسیر امام باقر رو بیان کنیم که فرمود اصلا خود اصلا غلیظ ربطی به میثاق نداره، میثاق اینجا چیه؟ به معنای کلمه است. ببینید این روایت رو ببینید، میفرماید که المیثاق هی الکلمه التي عقد بها النکاح، یعنی خود عقد نکاح باید زمانی میثاق است که با کلمه باشد، بدون صیغه و بدون کلمه و لفظ عقد نکاح میثاق نیست. بله؟ نه نه، الان بعد امام باقر فرمود غلیظ اصلا ربطی به میثاق نداره. نه، میفرماید غلیظا فهو ماء الرجل یفیضه الى امرأته. بله بله بله، یعنی حالت تأویلی داره، میگه اصلا غلیظا اینجا ربطی به میثاق نداره، اصلا اینجا این غلیظا باید معناش کنیم، مثلا الان بحثای نحویش هم مطرح میکنیم، غلیظا به چه معناست؟ به معنای ماء الرجل. مستحضر شدی چی شد؟ پس ما سه بیان ذیل میثاقا غلیظا داریم، بیان اول نکاح معاتاتی رو ثابت میکنه، بیان دوم و سوم نکاح معاتاتی رو رد میکنه. الان ما چه مختاری خواهیم داشت؟ آیا این روایت رو میتوانیم استناد مورد استناد قرار بدیم؟ آیا میثاقا غلیظا رو میتوانیم بحث کنیم؟ این رو هم انشالله بحث خواهیم کرد، چون یکی از ادله آیت الله خویی برای اثبات خواندن، لزوم خواندن نکاح با صیغه، که فقط کجاست در نکاحه، بقیه عقود لازم نیست با لفظ خونده بشه، فقط نکاحه. چرا؟ دلیل خاص داریم. دلیل خاصمون روایت امام باقر ذیل این آیه شریف است. بله بعد بحث میکنیم معتبر است بعد. اما بریم سراغ عزیزان، بریم سراغ یک روایت خاص. پس اینا ادله عامن، یعنی ما ادله ای داریم که بیان میکنند کل عقود را. خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، ادله عامی داریم که بیان میکنند تمام عقود را میتوان معاتاتی اجرا کرد و معتبر است و من جمله عقود نکاح است. این یک نحو بیان، این یک نحو استدلال، این یک. دو، استدلال دوم، روایت های خاصی وجود دارد. روایت های چی وجود دارد؟ خاصی وجود دارد. یک روایت شو امروز بخوانیم، یه مقدار روایت دقت کنید، درست یا نه؟ روایت خاص روایتی است که در وسائل الشیعه جلد 21 صفحه 50 آمده. در این روایت، روایت شنیدید حتما قصهش رو، قصهش رو حتما شنیدید که در زمان خلیفه اول، خلیفه دوم، عذرخواهی میکنم، در زمان خلیفه دوم امام صادق قصه ای رو نقل میکنن. میفرماید در زمان خلیفه دوم زنی آمد پیش خلیفه و اعتراف به چه کرد؟ اعتراف به زنا دادن کرد، ارتباط نامشروع، و از خلیفه خواست که حد برش جاری بشه. این فضا خیلی بود اون زمان، یعنی اینقدر فضای نشان از یه فضای ترس از خدا بود، نشان از یه فضای ترس از خدا. می اومدن اعتراف میکردن، عذاب وجدان میگرفتن. بله بله، فضای گناه هم بوده. دلیل فضای گناه هم، بله فضای گناه همیشه بوده، اون که همیشه بوده. لا این برش رو میگم بگید. آره ببینید، یکی از تو پرانتز بگم، ببینید الان شما میگید فضای الان، ببینید یک معضلی در جامعه اسلامی بوده، در جامعه اسلامی یه معضلی بوده، اینو خوبی روش تأمل کنید، به نام معضل کنیز. کنیزها مقید مسلمان نبودند، خیلی هاشون مقید به رعایت شرع نبودند، خانواده ای نداشتن که اونها رو محافظت کنه، تربیت کنه. مولا هم که کار نداشت، چون احساس نمی‌کرد که این دخترشه یا مثلا همسرشه، احساس غیرت نمی‌کرد. او یه زنیه داره کار می‌کنه، این مثل مال نگاش می‌کرد. ها بعد اینها خود به خود بر اثر دوری از یک تربیت دینی، وقتی وارد کوچه و بازار می‌شدن برای انجام خرید، کل کارهای خونه رو اینا انجام می‌دادن دیگه، درست یا نه؟ اینا حجاب رعایت نمی‌کردن، بعد الان بر اساس یه بیانم که واجب نبود الان ما بحث میکنیم که آیا واقعا این چی بوده، چون روایت داریم. بعد اینا چون یه حجاب و بد حجاب و بدون رعایت ها میرفتن، مورد طمع کی قرار میگرفتن؟ خود این فساد انگیز بود در سطح جامعه. چی بود؟ فساد انگیز، یعنی معضل بهش، یعنی اگه بخوایم بگیم، میگیم یه معضلی بود به نام کنیز، فساد انگیز بود. یعنی فکر نکنیم اون زمان ها هیچ معضلی نبوده و با مصیبت الان ما جامعهمون دچار معضله، نه نه، بوده اون زمان معضل کنیز. این معضل کنیز باعث میشد که بالاخره فساد در جامعه رواج پیدا میکرد. بعد اینا هم خیلی مقید نبودن مانع بشن، بعد خیلی از اینا هم ازدواج نکرده بودن، بالاخره ازدواج نکرده و نیاز داشتن دیگه، ازدواج نکرده، لذا یه معضلی بود. الان جای بحث داره، این معضله جای بحث داره از جهت جامعه شناسی جامعه اسلامی در دوره خلفا و در دوره مثلا امام صادق و امام باقر. وضع هم خیلی خوب شد، جنگ ها هم زیاد بود، لذا کنیزان زیادی خصوصا حتی از مناطق مثلا فرض کنید کشورهای مثل اروپایی، یعنی الان شما فکر نکنید فقط از کشورهای آفریقایی میومد، کشورهای اروپایی میومد، از کشورهای مثلا سمت فرض کنید مناطق آسیا میومد، از ترک، بله کلی از ترکیه میومد، کلی اینا جنگ بود دیگه، اینا کنیزم تو میومد و میفروختن و این کنیزا زیاد شده بود جمعیتشون، لذا یه معضلی بود به نام معضل کنیز در جامعه اسلامی. خیلی روایت از ولد و پدرش هم
پسرش همین بود که فدعا ولدها،
بله فدعا ولدها بود دیگه، اونا پیش میومد دیگه، یه طرف مثلا میدید کنیزه هم یه مقدار دل بود، یعنی خیلی طرف حالت غیرت نداشت مالکش و مولاش، ول بود، یعنی یه معزلی بود. خیلی هم حکومت اون زمان برای این مطلب فکری نکرده بود. خیلی حالا این تو پرانتز خواستم بگم. حالا این چنین وضعی اتفاق افتاد، یعنی بررسی روایت از این زاویه هم مهمه ها، یعنی باید بریم به تعبیر آیت الله بروجردی بریم ببینیم اون زمان چه فضایی در جامعه اسلامی حاکم بود، بستر تاریخیش، فضای جامعه. یعنی بعضی وقتا اینو ما لحاظ نمی کنیم، این باید لحاظ بشه که بتونیم بعد تو بحث حجاب ازش استفاده کنیم. بله میفرمایید الان این زن، الان این زن کنیز نبود، البته زن نبود، اومد گفت که من رابطه نامشروع داشتم، منو حد جاری کن. خلیفه دوم زود دستور داد که این رو سنگسارش کنن، سنگسارش کن. امیرالمومنین آمد، امیرالمومنین خبردار شد، آمد گفت ازش بپرس چگونه رابطه نامشروع رخ داد، خود از سوال کن، زود عجله نکن، از سوال کن. بهش گفت، سوال کرد چه اتفاقی برای تو افتاد که من که این رابطه نامشروع. گفت من کارم چوپانیه، درست یا نه؟ کارم الان چوپانیه، داشتم در بیابان برده بودم گوسفندها رو و تشنه شدم، آب همراهم نبود، فاصابنی عطشون شدید، فاستسقیت اعرابیا. یه مردی بیابانگرد رو دیدم، بهش گفتم به من یه مقدار آب بده، من خیلی تشنم. بعد الان اینجا فابا ایسقنی الا ان امکنه من نفسی، گفت نه من آب بده نمیدم مگر اینکه تو خودتو در اختیار من قرار بدی. این تعبیر رو ببینید، میخوایم استفاده کنیم فقه الحدیث، چون کلش کلام امامه ها، نه نقل راوی، نقل راوی نیست ها، کلام امامه، امام داره این داستان رو تعریف میکنه، امام صادق، لذا تک تک کلماتش چی هن؟ نیاز به تأمل داره. ان امکنه من نفسی، این بیابانگرد قبول نکرد، گفت به شرطی به تو آب میدم که تو خودتو در اختیار من قرار بدی. میگفت من اول قبول نکردم، ولی خیلی فشار، اجهدنی العطش، فشار بهم آمد، خیلی تشنگی بهم فشار آورد، و خفت على نفسی، ترسیدم بمیرم از شدت تشنگی. درسته؟ بله؟ بله، حالت اضطرار بود. سقانی، منم قبول کردم، منم قبول کردم، یعنی رضایتی شکل گرفت، یه اضطراری بود ولی رضایتی شکل گرفت، ببینیم این رضایته چیه. فسقانی، به من آب داد، فامکنته من نفسی، من هم خودم رو در اختیارش قرار دادم. فقال، خب وقتی امام امیرالمومنین این جریان رو شنید، این جمله رو فرمود، فرمود تزویج و رب الکعبه، این ازدواجه، به خدا قسم این ازدواجه، به خدای کعبه قسم این ازدواجه، این زنا نیست. خب آمدن از این روایت استفاده کردن، گفتن که خب این ازدواجه، چرا امام فرمود ازدواجه؟ اینجا که اصلا اینا عقدی نخوندن، صیغه‌ای نخوندن، لفظی نخوندن، انکحت و قبلتوی نخوندن، پس معلوم میشه که بله؟ بله؟ الا قصد رو گفتیم، نیاز به التفات نداره، اونو میشه جواب داد. الا همه رو میگم نکته درستی گفت. بله، بعد اینو که گفتن، این مطلب رو که مطرح کردن، امام فرمود این ازدواجه، نکاح معاطاتی. گفتن خب پس این روایت رو میتوانیم به عنوان نکاح معاطاتی چکار کنیم؟ استفاده. خیلی خب، الان ما اینجا چند تا بحث داریم،
اکراه نشده؟
الان چند تا بحث، اولا سند روایت، یادتون نره اول سند رو باید بررسی کنیم. روایت ضعیف السند، چرا؟ چون در این روایت یک علی ابن حسان داریم، علی ابن حسان داریم، یعنی علی ابن حسان داریم ضعیفه، یکی هم عبدالرحمن ابن کثیر داریم، اونم ضعیفه و اصلا متهم به جعل حدیث، پس روایت ضعیف السند. اما دلالت حدیث، ببینید یک ایرادی گرفتن اینجا، گفتن اینجا قصد نبوده، همین که عزیزمون فرمودن قصد نبوده، این اکراه داشته، در اکراه قصد متمشی نمیشه، لذا اصلا اینجا قصد انشاء زوجیتی نبوده که ما بگیم نکاهه، بلکه این زناست، درسته یا نه؟ خیلی خوب، این هم یک نکته.
ما شما ممکنیم که قصد ازدواج نداشتن، قصد
وجه داشتن. الان نکته بعدی اینه که اگرم قصد داشتن، چون ما گفتیم قصد هست، بالاخره در زنا قصد هست، التفات نیست، نیازی به التفات نیست. ما یک نکته گفتیم، نکته مهمه ها عزیزان، ببینید التفات به قصد غیر القصده. خیلی جاها که میگن قصد نیست، در واقع چی نیست؟ التفات به قصد. این خیلی نکته مهمه کلیدیه، این رو حتما بنویسید ها. ببینید التفات به قصد لازمه؟ نه لازم نیست. خیلی وقتا معاملات ما اصلا التفات به قصد نیست، نه اینکه قصد نیست، قصد هست اما التفات نیست. بله بله یه اشکالی داریم، یعنی جواب میدیم، داریم یک میگیم نگید قصد نیست. ما میخوایم بگیم اینجا قصد ازدواج نیست، قصد انشاء زوجیت نیست، بلکه قصد اباحه وطیه، قصد اباحه وطیه. یعنی این مجبور شده، قرائن اینو نشون میده، برای چی این بیاد ازدواج کنه با این برد؟ این زن مجبور شده. بعد هم دلش هم اینه که اول ابا کرد، استنکاف کرد، بعد تشنگی اینقدر بهش فشار آورد که داشت هلاک میشد، یعنی میمرد. پس اینا قرائنن که اینجا این زن قصد اباحه وطی داشت، نه قصد انشاء زوجیت و نکاح. نکته بعدی اینه که عزیزان خوب دقت بفرمایید، نکته بعدی این که این روایت معارض داره. همین قصه البته با یک سند ضعیف، اونم سندش ضعیفه، ولی خب معارضه بین دو تا روایت ضعیف و سند، آمده دقیقاً همین شکل آمده که بله که زنی آمد پیش خلیفه دوم و بعد خلیفه دوم میخواست حج جاری کنه، امیرالمؤمنین مانع شد و سوال کرد، قضیه رو تعریف کرد زن که حتی این شکلی که فشتد بی العطش حتی غارت عینای و ذهب لسانی، درست یا نه؟ فلما بلغ منی اتیته فسقانی، دوباره برگشتم، یعنی زنه رفت فاصله گرفت، دوباره برگشتم، درست یا نه؟ فسقانی و وقع علیه، دقت میفرمایید؟ و بعد اونجا امیرالمومنین این آیه رو فرمود، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه. بعد هم که خلیفه دوم این جمله معروف رو گفت، فقال عمر لولا علی لهلک عمر، نزدیک بود من حکم به سنگسار این زن صادر کنم و دوچاره. تازه ظاهر اینه که این زن چون میگه رجم، رجم کجاست؟ پس معلومه زن چی داشته؟ شوهر داشته، لذا اصلا نکاح معاتاتی هم این هم یه قرینه ایست که این که گفته رجم، رجم در کجاست؟ در جاییست که زن شوهر داره، و وگرنه اگر زن شوهر دار نباشه که رجم جاری نیست. بله؟ حالا اینا هم قرائنن که دیگه این دلالتی بر نکاح معاتاتی، لذا فقهایی که این روایت رو مطرح کردن گفتن که هم ضعف سند داره هم ضعف دلالت. خب یک روایت میگوید این نکاح معاتاتیه، یک روایت میگوید این نکاح معاتاتی نیست، زناست، اما چون که در شرایط اکراه و استرار بوده گناه نداره، حد جاری نمیشه. بله یعنی نکاح معاتاتی، عدم نکاح، یکی میگه نکاح معاتاتی، یکی میگه نکاح معاتاتی نیست. سند دومی هم همینه، ببینید اینجا سندش هم ضعیفه، این اولا گفته عن بعض اصحابنا مرسل است، بله هم ارسال داره و هم این مشکل ارسال داره. بله این هم این هم این کجا آمده؟ در چیزم آمده، نه من از وسایل آوردم، بله از وسایل آوردم ولی ننوشتم. الان شما یک جستجو کنید یک عبارتش رو. بله ان بعض اصحابنا داره مرسله. بله خیلی اینم. پس الان در جلسه آینده ما میخواییم بررسی کنیم این ادله رو، آیا این ادله دلالت بر اعتبار بیع نکاح معاتاتی دارد یا ندارد. الان یک روایت دیگر هم هست ولی اون روایت باز هم دلالتی ضعیفه، اونم میگم بعد آیات رو بررسی. مهم دلیل مهم همون آیات هست. ادله عام که گفتن عقد، نگفتن بینه. خب اینم عقد، یعنی مشکل ما اون ادله. ببینیم آیا پاسخی میتونیم بدیم به اون ادله، نمیتوانیم بدیم، آیا راهی داره راهی نداره. ان شاء الله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نه بله، ببینید روایت اول ما بحث کردیم، یعنی گفتیم که گفته شده، هنوز جمع‌بندی نکردیم، یعنی گفتیم دلالت بر نکاح معاتاتیش صریحه. روایت امیرالمؤمنین آخر گفته تزویج، ما گفتیم قرائن اینو نشون نمیده، اما بالاخره گفته تزویج، یعنی این قرائن مهم نیستن. امیرالمؤمنین معلوم میشه یک چیزی خبر داره که گفته این تزویجه، وقتی تزویجه قطعا نکاح معاتاتی. مشکل ما اینه که امیرالمؤمنین صراحتا داره میگه من تزویجون.
اجازه روایت خلاف مشهوریه که
دو تا وضا و کذاب بود. بله اون تزویج والله عدالت، بالاخره باید بررسی بشه چون در منابع ما هستیم. اصلا نبوده. آره آره، اصلا روایت دومی تزویج رو نداره، اصلا یعنی امام قبول کرده زناست، اما این زنا و رابطه نامشروع محل اشکال نیست، چون که یعنی مستحقه. بله مستحق حد و اجرای حد نمیشه. چرا؟ در حالت بله.